صفحه 300 میکولیتسین جوانی خیش را در راه آزادی و انقلاب از دست داده بود و تنها وحشت او این بود که مبادا تا موقعی که نتایج انقلاب آشکار گردد او زنده نباشد و یا اگر زنده مانده باشد این نتایج آنقدر معتدل باشد که با مزاج انقلابی و هرج و مرج طلب او سازگار نباشد. و حالا زمان تحقق رویاهای وحشی او فرا رسیده بود. او که زائیده و قهرمان محیط‌های زحمتکشان به شمار می‌رفت و اولین کمیته کارخانه‌ای را در آسویاتوگورو بوکاتین بنیان نهاده بود و همیشه رهبر کارگران به شمار می‌رفت، اکنون به جای اینکه در جریان عظیم‌ترین وقایع روز باشد، گرسنه و بی‌آذوقه در دهکده‌ای دور افتاده که عده‌ای از کارگران منشویک آن فرار کرده بودند، تنها مانده بود. و حالا آیا اسم این موقعیت مسخره را در سرلوحه وقایع زمان چه می‌گذارند؟ در نظر او عمل بازماندگان خانواده کروگر که بی‌خبر وارد شده بودند به منزله یک شوخی تقدیر و یک عمل ریاکارانه محسوب می‌شد که مافوق تحمل او به شمار می‌رفت. این موضوع استدلال قبول نمی‌کند. آیا شما از خطری که مرا در معرض آن قرار می‌دهید خبر دارید؟ من فکر می‌کنم باید عقلم را از دست داده باشم. من نمی‌فهمم، من هیچ نمی‌فهمم و هرگز نخواهم فهمید. آیا شما درک می‌کنید که هرگاه شما هم اینجا نبودید، روی چه آتش فشانی زندگی می‌کردیم؟ لنوشکا، یک دقیقه صبر کن. زن من حق دارد. اوزا بدون وجود شما به اندازه کافی وخامت دارد. اینجا یک تیمارستان است. همه ما زندگی سگ را داریم. من بین شعله های دو آتش که از هر طرف مرا در بر گرفته اند محاصره ام. بین آنهایی که زندگی مرا تباه می کنند. چون پسرم طرفدار سرخ هاست. یک بلشویک است و کسانی که می خواهند بدانند چرا مرا به عنوان عضو مجلس مؤسسان انتخاب کردند. هیچ کس خوشحال نیست. من کسی را ندارم که به او روی بیاورم. و حالا شما. باید با این فکرتان با حوادث ناگواری روبرو شوید. اوه بس کن، عاقل باش، تو را چه می شود؟ و کمی بعد او نرم شد. بسیار خوب، دیگر فایده ای ندارد که اینجا در حیات دعوا راه بیاندازیم. می توانیم داخل شویم. اما این را حمل بر رضایت کامل من نکنید. چون ما نمی توانیم شما را به جنگل برانیم که طعمه خرس ها شوید. لنوشکا، فکر می کنم بهتر است فعلا آنها را در اتاق پایین جای بدهیم تا بعداً به دقت درباره آنها فکر نماییم. راستی فهمیدم که آنها کجا می توانند مستقر شوند. باید برای آنها جایی در پارک پیدا کرد. بفرمایید تو. باکوس، اساس آنها را بیاور داخل خانه و کمکشان کن. باکوس آنچه را که به او دستور داده شده بود انجام داد، در حالی که عبارت زیر را زمزمه می کرد. مادر خدا، آنها جز یک مشت مهمان چیز دیگری گیرشان نیامد، بلی چند بسته کوچک بدون چمدان. شب سردی بود. آنها خود را شستشویی داده و زنها اتاق را برای سکنا آماده کردند. ساشنکا پسر کوچک ژیواگو که مطابق عادت قدیم پرحرفی می کرد برای اینکه کسی به او توجهی نداشت خشمناک بود. او از اینکه کره اسب سیاه را برایش داخل خانه نکرده بودند مرتب بهانه می گرفت و هنگامی که به تندی به او گفتند که ساکت باشد بغضش ترکید و گریه را سر داد. می ترسید مبادا او را به مغازه کوچولوها، یعنی محلی که او معتقد بود والدینش وی را از آنجا خریداری کرده اند، مراجعت دهند. این یک وحشت واقعی بود و او میل داشت که آن را با افرادی که در اطرافش بودند تقسیم نماید. اما سخنان توخالی و فریبنده او نظر به وخامت وضع اثر همیشگی را نبخشید. اطرافیانش را انسانهای بیماری می پنداشت که در یک خانه بیگانه بی جهت در شتابند. ساشنکا اندوهناک بود و ترش روی می کرد. او برای این ساخته شده بود که بعد از صرف غذا با خواهش و تمنا به رخت خواب برود. هنگامی که بالاخره به خواب رفت، آستینیا خدمتکار میکولیتسین نویشا را به اتاقش برد تا هم به او شام بدهد و هم از اسرار خانه‌داری آگاهش نماید. آنتونی الکساندروفنا و مردان از طرف میکولیتسین برای صرف چای دعوت شده بودند. الکساندر الکساندروویچ و یوری آندریوویچ در اولین فرصت برای تنفس هوای آزاد روی ایوان رفتند. الکساندر الکساندریوویچ گفت: ستارگان چقدر زیادند. اطراف آنها را تیرگی غلیظی فرا گرفته بود. آن دو مرد در حالی که فقط چند قدم با یکدیگر فاصله داشتند نمی توانستند یکدیگر را مشاهده کنند. شعاع چراغ از پشت سر آنها مسافت ناچیزی از جاده را روشن می کرد. در طول این مسیر درختان و اشباح خیالی دیگری به صورت ابر در درون مه به چشم می خوردند. اما آن دو مرد از روشنایی خارج بودند و این شعاع ضعیف باعث می گردید که سیاهی در اطراف غلیظ‌تر گردد. اولین چیزی را که باید برای فردا در نظر بگیریم این است که هرگاه جایی را که او برای سکنای ما در نظر گرفته مناسب نباشد، می باید بیدرنگ دست به تعمیر آن بزنیم. وقتی که زمین را به ما نشان دادند، می توانیم بدون اتلاف وقت آن را شخم زده آماده کار نماییم. آیا او قول نداد که قدری تخم سیب زمینی به ما بدهد؟ چرا من مطمئنم که او چنین قولی داد؟ او حتی وعده کرد که بذرهای بارور دیگری هم در اختیارمان بگذارد. من با گوشهای خودم شنیدم. موقعی که از پارک عبور می کردیم، زمینی را که قرار است به ما بدهد دیدیم. می دانی کجاست؟ قسمتی است که زمینه خانه است و پشت ساختمان قرار گرفته. اما به واسطه علفهای زیادی که اطرافش را گرفته قابل رؤیت نمی باشد. اگرچه ساختمان این خانه سنگی است، اما بنای آنجا از چوب ساخته شده. یک دفعه در این باره با شما صحبت کردم. آیا به یاد می آورید؟ من فکر می کردم که زمین آنجا برای بذرافشانی خیلی مساعد است. به نظرم روزی این زمین باغ گل بوده است. از دور که اینطور به نظر می آمد. حالا شاید من در اشتباه باشم. خاکی که در گذشته گل در آن کاشته باشند، کودکانی دارد. تصور می کنم هنوز هم این خاک خیلی برای زراعت مساعد باشد. نمی دانم. فردا نگاهی می کنم. در موقعیت فعلی باید فکر کرد که آن زمینی است که خار و علف سراسر آن را فرا گرفته و خاک آن مثل سنگ سفت است. به نظرم این باغ یک آشپزخانه هم دارد. شاید بتوانیم از آن استفاده کنیم. فردا همه چیز را خواهیم فهمید. احتمال دارد که هنوز هم صبح‌ها آنجا یخ بزند. مطمئناً امشب همه جا منجمد می شود. از همه چیز گذشته، چقدر خوشحالم که بالاخره اینجا رسیدیم. باید سپاسگزار بود. محل خوبی است. من شیفته آنم. مردمان خوبی هستند، خصوصاً آن مرد. زن هم واقعاً پارچه‌ای از محبت است. اما این زن در خود چیزهایی دارد که مورد علاقه وی نیست. به همین دلیل است که اینقدر زیاد حرف می‌زند و خودش را احمق‌تر از آنچه که هست نشان می‌دهد. مثل این بود که او عجولانه می کوشید قبل از اینکه نگاه‌هایش اثر بدی در تو به جا گذارد خود را از دید چشمان تو برکنار دارد. فراموشکاری او از اینکه کلاهش را از سرش بردارد دلیل توهی مغزی او محسوب نمی شود. حقیقتاً که آن کلاه با آویزش به دور گردن او خوب به وی برازنده است. خب بهتر است مراجعت کنیم وگرنه آنها خیال خواهند کرد ما مردمان بی‌ادبی هستیم. هنگامی که به اتاق غذاخوری که آنتونی الکساندروفنا به اتفاق میزبانانش گرده یک میز مشغول صرف چای بود می رفتند، سر راهشان وارد اتاق کار میکولیتسین گردیدند. پنجره بزرگ تمام عرض اتاق را فرا گرفته بود و به طرف جاده باز می شد. کمی پیشتر، هنگامی که هوا هنوز روشن بود، دکتر از این پنجره راه آب و دشتی را که جلوی آن قرار گرفته بود و آنها با باکوس از آن عبور کرده بودند مشاهده کرده بود. در یک طرف اتاق میز طراحی طویلی قرار داشت که تمام درازای دیوار را فرا گرفته بود. تفنگی از عرض به این میز طراحی آویزان بود و لوله آن به طرف دیوار مقابل قرار داشت. حالا هنگامی که آن دو وارد می شدند، یوری آندریوویچ با حسرت به آن پنجره عریضی که در جلوی آن چشماندازهای وسیعی قرار داشت و آن میز عریض و اتاق متناسب و زیبا فکر میکرد. و اولین چیزی که او با میزبانانش بعد از ورود به اتاق غذاخوری در میان گذارد همین بود: چه جای قشنگی شما دارید، چه اتاق کار مجللی، برای کار و مطالعه بهترین جاست، یک محل الهام بخش. یک گیلاس یا یک فنجان، آیا دوست دارید قوی باشد یا اینکه ضعیف؟ یوروشکا به این نگاه کن، یک جهان نماست. پسر آورکی استپانوویچ هنگامی که کودکی بیش نبوده این را ساخته است. با آنکه او برای جمهوری توده‌ای نقاط متعددی را از دست کوماچ‌ها خارج ساخته، مهازا هنوز هم بزرگ نشده است. کوماچ چیست؟ کوماچ ارتش دولت سیبری است که برای استقرار مجدد مجلس مؤسسان می‌جنگد. ما در روزهای گذشته همه جا می‌شنیدیم که مردم ستایش پسر شما را می‌کنند. شما باید خیلی به داشتن چنین پسری افتخار کنید. آن تصاویر جهان‌نمای اورال از کارهای اوست. او آنها را با یک دوربین ساخت وطن برداشته است. غذاهای خوبی است. با ساخارین شیرین شده است. شما چقدر وسعت نظر دارید؟ کجا ما می توانیم در این دشت‌های وسیع ساخارین به دست بیاوریم؟ موهبت خدایی است. آیا شما متوجه نشدید که من در چای شما شکر ریختم؟ درست است. من داشتم به عکس‌ها نگاه می‌کردم. یک چای عالی است، اینطور نیست؟ یقیناً چای یاسمن است. چطور شما در این روزها چای یاسمن به دست می‌آورید؟ ما یک جادوگر داریم، یکی از دوستانمان. او یکی از اعضای تراز نو از دست چپی‌های افراطی است. نماینده اداری شورای اقتصادی ایالت. الوارهای ما را به شهر می‌برد و به جای آن از دوستانش آرد و کره می‌گیرد. سیبرکا، آن شکردان را به من بده. او آورکی را به این نام صدا می‌زد. آیا شما می توانید به من بگویید که گریبویدوف در چه سالی مرد؟ فکر می کنم که در 1795 متولد شد، اما سالی را که به قتل رسید به یاد نمی آورم. باز هم چای بریزم؟ نه متشکرم. حالا می خواستم از شما سؤالی بکنم. بگویید ببینم، عهدنامه نیموژن در چه تاریخی و به وسیله چه کشورهایی امضا گردید؟ عزیزم، مزاحم آنها نشو. آنان هنوز خستگی سفر را از تنشان بیرون نکردند. خیلی میل دارم سر از کار این مطلب در بیاورم. بگویید ببینم چند نوع عدسی ذره‌بینی داریم و در چه مواقعی انعکاسات حقیقی و غیر حقیقی طبیعی و معکوس می باشند. شما چطور اینقدر اطلاعات درباره فیزیک به دست آوردید؟ معلم فیزیک ما در یوریاتین مرد دانشمندی بود. او هم به پسرها درس می‌داد هم به ما. من نمی‌توانم بگویم که چقدر او خوب بود. مرد عجیبی بود. وقتی که او درس را توضیح می‌داد، همه چیز برای انسان روشن می‌شد. نامش آنتیپوف بود و با خانمی که او هم معلم به شمار می‌رفت ازدواج کرده بود. تمام دخترها دیوانه آن مرد شده بودند. او داوطلبانه به جنگ رفت و کشته شد. بعضی ها می گویند که این برای تنبیه ما بود و کمیسر استرلینکوف همان آنتیپوف است که از مرگ رهایی یافته است. اما یقیناً این یک شایعه احمقانه است. به نظر عاقلانه نمی آید. با وجود این چه کسی است که بتواند مطمئن باشد؟ در این دنیا هر چیزی ممکن است. یک فنجان دیگر؟ واریو کینو. در زمستان هنگامی که یوری آنریوویچ فراغت بیشتری داشت، نگارش یک سلسله یادداشت‌هایی را شروع کرد. نوشت: چه بسا که در تابستان گذشته من این گفته تیوچف را احساس می‌کردم. چه تابستانی! چه تابستانی! حقیقتاً تابستانی سحرانگیز است. من از تو سوال می‌کنم که این فصل چگونه فرا رسید؟ درست مثل تابستان گذشته از دنیای دیگر؟ چه سعادت بزرگی است که از صبحگاهان تا شامگاه تیره برای خانواده‌تان و خودتان کار کنید. برای اینکه سقفی بر فراز سرهای آنان بسازید، خاک را بیل بزنید برای اینکه غذای آنان را تأمین کنید. کار کنید به خاطر اینکه جهانی نوین مانند دنیای روبنسون کروزوه برای خود بسازید. کار تولد و زندگی دوباره و واقعی است. همانطور که مادرتان شما را زایید، شما هم با کار زندگی دوباره، تولد دوباره برای خودتان به وجود می آورید. هنگامی که دستان شما سرگرم کارهای طاقت فرسای عجیبی است، اندیشه های تازه و زیادی به مغز شما راه پیدا می کند و همچنین هنگامی که شعور شما وظیفه ای را برایتان معین کرد که فقط با کوشش بدنی قابل انجام است، این عمل پسندیده هدیه خود را به صورت اندیشه سعادت و موفقیت به شما تقدیم می کند. آری، همان موقع که برای 6 ساعت بدون وقفه زمینی را حفر می کنید یا چکشی را فرود می آورید و قیافه مردانه تان از هیجان و خستگی سرخ شده، زندگی چشمانداز زیبای خود را در برابر شما گسترش می دهد. این شهر تنها که بر اعصاب و اندیشه خود به وسیله قهوه های قوی و سیاه و تنباکو شلاق می زند، داروی سلامتی و احتیاج واقعی را نمی شناسد. من بیش از این ادامه نمی دهم. من میل ندارم مبلغ خشونت تولستوی باشم. نمی خواهم به زمین مراجعت کنم. نمی توانم تابع سوسیالیسم و عبودیت آن در برابر مشکلات جهان باشم. فقط یک حقیقت را ابراز می دارم. من هرگز روشی را که شالوده آن بر روی تجارب اتفاقی ما استوار شده است تعقیب نمی نمایم. روش ما یک روش قابل بحث و تعدیل ناپذیر است. اقتصاد ما خیلی تابع اختلافات است. آنچه که ما به سودمان عرضه می کنیم از قبیل سیب زمینی و سبزیجات فقط گوشه ای از احتیاجات ما به شمار می رود. بقیه نیازمندی های ما از سرچشمه های دیگری تأمین می شود. استفاده ما از زمین غیر قانونی و نامشروع است. ما قانون را در مشت خود گرفته ایم و عملیات خود را از قانون و همسایگانمان مخفی می داریم. هیزومی که مصرف می کنیم چوب دزدی است و این بهانه قابل قبول نیست که این درخت ها روزی به کروگر تعلق داشته است. ما آسایش خود را مدیون تحمل و شکیبایی میکولیتسین می باشیم. او روش ما را در زندگی اتخاذ کرده است. ما می توانیم هر کاری را در اینجا انجام دهیم چون دور از شهر زندگی می کنیم. جایی که خوشبختانه در موقع حاضر هیچ کس سر از کارهای ما در نمی آورد. من دست از معاینات پزشکی برداشتم و به هیچ کس نمی گویم که یک پزشک هستم، زیرا نمی خواهم آزادی خودم را محدود سازم. اما ارواحی هستند که به وسیله جریان باد خبردار می شوند که در واریو کینو پزشکی زندگی می کند. از این رو آنان 20 میل راه را می پیمایند تا با من مشورت پزشکی کنند و اغلب با خود جوجه سرخ کرده، تخم مرغ یا کره و یا چیز دیگری می آورند. هیچ راهی نیست که بشود به آنها فهماند که من اهل پول و به اصطلاح حق ویزیت نیستم. زیرا مردم تصور می کنند که معاینه مجانی یک پزشک تأثیری در حال بیمار ندارد. اما این سام دویاتوف برجسته ترین فردی است که در بین افراد ما وجود دارد. او شخصیتی خیالی و پیچیده دارد. من نمی توانم اندیشه و روحیه او را درک کنم. او یکی از طرفداران پروپا قرص انقلاب است و واقعا سزاوار است که مورد اعتماد انجمن یوریاتین باشد. با تمام قدرتی که به او داده بودند می کوشید تا هیزوم واریوکینو را تأمین کند. از طرف دیگر هرگاه کسی احساس می کرد که بیت المال ایالت را بالا می کشد اهمیت نمی داد و مجدداً کیسه‌اش را پر می‌کرد، در حالی که یک کلمه هم به عنوان اعتراض از دهان کسی بیرون نمی‌آمد. او نیازی ندارد که به کسی رشوه بدهد یا اینکه غنایم خیش را با شریکی تقسیم نماید. پس چه چیزی است که او را مجبور می‌کند تا از ما مواظبت نماید و به میکولیتسین‌ها و تمام افراد این منطقه مثلا تورفیانایا رئیس ایستگاه کمک کند. مدام روی جاده است و چیزی برای ما می آورد. او همانقدر که به آثار داستایفسکی آشناست با ایدئولوژی و بیانیه های کمونیستی نیز مانوس است و از هر دو مبحث به خوبی یاد می کند. این فکر به مغز من راه یافته که هرگاه او زندگی خود را با چنین بی‌نیازی توام نساخته بود، تحملش تمام شده، راه نیستی را پیش می گرفت. مدتی بعد دکتر اینطور نوشت: ما در دو اتاق که در یک ساختمان کوچک چوبی قرار دارد زندگی می کنیم. این ساختمان در حقیقت یک حیاط خلوت و ضمیمه ساختمان قدیمی محسوب می شود. هنگامی که آنا ایوانوفنا کودکی بیش نبود، کروگر این بنای چوبی را اختصاص به خدمتگزاران مخصوص داده بود. خیاط، مستخدم خانه و یک پرستار بازنشسته ساکنین آن را تشکیل می دادند. هنگامی که ما آمدیم این بنای چوبی زوارش در رفته بود، اما ما به سرعت و به خوبی آن را تعمیر کردیم. با کمک متخصصین ما بخاری را که در هر دو اتاق کار می کند از نو ساختیم. دودکش ها را عوض کردیم و این امر سبب شد که حرارت زیادتری تولید شود. در این قسمت از ملک کروگر باغ قدیمی در اثر نهال‌های جدید به چشم نمی‌خورد، اما در زمستان هنگامی که همه چیز دست از فعالیت برمی‌دارد و طبیعت شاداب دیگر سطح مرده زمین را جلا نمی‌دهد، در چشم‌اندازی از برف منظره باغ قدیمی نمودار می‌شود. ما مردمان خوشبختی بوده‌ایم. پاییز گرم و خشک بود. خزان به ما وقت داد که قبل از باران و سرما سیب زمینی ها را از خاک درآوریم. به غیر از مقداری که به میکولیتسین بدهکار بودیم، 20 کیسه سیب زمینی به دست آوردیم. این 20 کیسه را در زیر زمین و در داخل بزرگترین خمره ها قرار دادیم. روی آنها را با پتوهای اسقاط و علف خشک پوشاندیم. همچنین ما دو خمره ترشی خیار و دو خمره خیارشور انداخته ایم که همش نتیجه زحمات تونیا به شمار می رود. کلم های تازه را دوتا دوتا از سقف انبار آویزان کرده ایم. هویج ها را زیر شن خشک ذخیره کرده ایم و تربچه، چغندر و شلغم و مقدار زیادی نخود و لوبیا را در اتاق زیر شیروانی انبار نموده ایم. هیزم را زیر آلاچیق قرار دادیم و مقدار آن کافی است که گرمای خانه ما را تا بهار تأمین نماید. من هوای گرم و خشک زیر زمین را در تابستان دوست دارم. هنگامی که در زمستان قبل از صبحگاه از خواب برمیخیزید و پنجره را باز میکنید، شعاعی رنگ پریده دستان شما را روشن میکند. از اتاق خارج میشوید. هوا هنوز تاریک است. وقتی که در را باز میکنید، لولای آن صدا میکند و یا شاید خود شما را عطسه ای آرز میشود و یا برف ها زیر پایتان خرد میشوند. خرگوش ها در لابلای بوته های کلم پنهان شدند. از صدای پایتان فرار می کنند و به نقاطی دور دست پناه می برند. وقتی که راه می روید پشت سرتان جاهای پایتان به طور نامنظم روی برف باقی می ماند. سگ ها که تازه آرام گرفتند دوباره در فاصله دور شروع به پارس کردن می نمایند. خروس ها آواز سحرگاهی خیش را به پایان رساندند و دیگر چیزی ندارند که بگویند. سپس سحرگاه به پایان می رسد. در کنار جای پای خرگوش ها دشت بی انتها و پوشیده از برف گسترده شده است که گربه های وحشی مانند دانه های تسبیح در گوشه و کنار آن در حرکتند. این گربه های وحشی یا سیاه گوش ها مانند گربه های خانگی راه می روند. یک پایشان را به زمین می گذارند و پای دیگر را در جلوی آن قرار می دهند. اهالی اینجا معتقدند که این حیوانات در شب فرسنگ‌ها راه را طی می‌کنند. دام‌های متعددی در سر راه آنها گسترده‌اند. اما به جای این گربه‌های وحشی یا سیاه‌گوش‌ها، خرگوش‌های بی‌نوا به دام می‌افتند. حیوانات بدبخت تا نیمه بدن در برف فرو می‌روند و هنگامی که آنها را از دام بیرون می‌آورند، تبدیل به تکه‌ای از یخ شدند. در ابتدا بهار و تابستان برای ما فصول پرمشقتی به شمار می رفتند. تا آنجا که ممکن بود زحمت می کشیدیم. اما حالا می توانیم در زمستان هنگام غروب استراحت کنیم. چقدر باید از این سامدویاتوف سپاسگزار باشیم که به ما نفت داد. همگی ما در اطراف یک چراغ می نشینیم. زنها چیز می دوزند یا کار بافتنی می کنند. من و الکساندر الکساندریویچ هم با صدای بلند کتاب یا روزنامه می خوانیم. بخاری گرم است و من مانند آن تونتابی که سابقا ذکرش گذشت مواظبم به محض اینکه هوا به قدر کافی گرم شد، دریچه خفه کن را می بندم تا از اسراف گرما جلوگیری شود. اگر یک تکه از چوبهای بخاری که زغال شده و مانع سوختن سایر چوبها می شود به چشمم بخورد، آن را بیرون می آورم و در حالی که از تمام قسمتهایش دود بلند می شود، از پنجره به دورترین نقطه ممکن در برف پرتاب می کنم. کنده دودالود در حالی که سینه هوا را می شکافد، جرقه می زند و مانند مشعلی پیش می رود و سپس در میان توده ای از برف مدفون می شود. ما می خوانیم و باز هم می خوانیم. جنگ و صلح و اشعار پوشکین و ترجمه های روسی استاندال، سرخ و سیاه، داستان دو شهر اثر دیکنز و داستان های کوتاه کلایست را مطالعه می کنیم. هنگامی که بهار نزدیک می شد، دکتر اینطور نوشت. به نظرم تونیا حامله است. من این موضوع را به او گفتم، اما او باور نمی کند. در هر صورت من مطمئنم که حدس من صحیح است. علامات اولیه برای من غیر قابل اشتباه است و دیگر حاضر نیستم به خاطر نشانه های بعدی صبر نمایم. قیافه زن در چنین مواقعی دستخوش تغییرات می شود. این موضوع مطرح نیست که او جذابیت خیش را از دست می دهد. اما زیبایی او مسئله ای می شود که دست خودش نیست. حالا آینده‌ای بر او حکومت می کند که پیوسته با اوست و دیگر وی را تنها نمی گذارد. این که او نمی تواند انان زیبایی خود را در این موقع به دست بگیرد، طبیعتاً او را فاقد بعضی چیزها کرده است. چهرهش تیره است، پوستش خشن شده و چشمانش با شعاعی غیر عادی و برخلاف اراده خودش می درخشد. به نظر می آید که او قادر نیست با تمام این پدیده ها از در ستیز وارد شود و از این رو خود را کاملا تسلیم آنها کرده است. تونیا و من هرگز از یکدیگر جدا نشده ایم. اما امسال کارهایمان ما را بیشتر به هم نزدیک کرده است. من دقت کردم که او چقدر شایسته، قوی و خستگی ناپذیر است. چطور نقشه هایش را با مهارت طرح می کند و چگونه در مورد کارها از وقت صرفه جویی می نماید؟ من همیشه به نظرم می آمد که درک یک کاری اختیاری است. از این رو خیال می کنم که احکام مذهبی مربوط به مادر خدا همان ایده های مادری را بیان می کند. هر زنی در موقع زایمان بوی جدایی می دهد. مثل اینکه او را تنها و بی‌کس در گوشه ای رها کرده باشند. در این جور مواقع حیاتی نقش مرد به قدری بی ربط است و بی اثر که به نظر می آید تمام مشکلات به وسیله دستی مرموز حل می گردد. این زن است که با نیروی درونی خیش نوزادش را به جلو می راند و در گوشه ای از هستی، یعنی در محلی آرام و سالم جای می دهد. در سکوتی آکنده از تنهایی و فروتنی او نوزادش را شیر می دهد و بزرگ می کند. از مادر خداوند خواسته شده که در کمال صمیمیت پسرش و خداوندش را ستایش نماید و کلمات زبور را در دهان او گذاردند. روح من خداوند را ستایش می کند و روانم لذت خود را در این پرستش می داند، چرا که او پستی‌های دست پرورده خیش را عفو می کند. برای اینکه از این لحظه به بعد تمام نسل‌ها از برکت او برخوردار خواهند گردید. مادر به خاطر طفلش است که می‌گوید او مرا ستایش خواهد کرد. به خاطر اینکه خداوند که قادر مطلق است رحمت خود را شامل من کرده است. او مایه افتخار مادرش خواهد بود. هر زنی می‌تواند این را بگوید. در مورد هر یک از آنها روح خدایی در جسم فرزندانشان حلول کرده است. مادر مردان بزرگ باید با این نوع احساسات آشنا باشند. بنابراین، تمام آنها باید مادر مردان بزرگ باشند. این گناه آنان نیست هرگاه زندگی آنان را بعدها مایوس می کند. مطالعه بی‌پایان ما بر روی صلح، جنگ و اشعار مختلف ادامه دارد. سامدویاتوف دیروز آمد و هدایای خود را که شامل اغذیه مطبوع و نفت بود آورد. ما مرتب بر روی مسائل هنری بحث می‌کنیم. من همیشه در این اندیشه بودم که هنر به خودی خود یک مقوله به شمار نمی‌رود. نه تنها نمیتوان آن را بخشی دانست که عقاید بیشمار و شگفتی‌های ناشی از آن را مورد طرح و حل قرار نمی‌دهد، بلکه برعکس از اموری تمرکز یافته به وجود آمده و دقیقاً حدود آن معین است. این اصلی است که